صدایی دیگر،
صدای زنان.
تنها دو روز پس از اعلام محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در سراسر ایران، آن را امری بجا و مدبرانه خواندند. از معاون حقوقی حسن روحانی تا معاونت امور زنان و خانواده معصومه ابتکار. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به تاثیر این محدودیت بر زندگی زنان ایرانی. از دو ماه پیش طرح پایلوت محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌های ثبت ازدواج و طلاق در چند استان ایران آغاز شده بود، اما پیش از آنکه نتایج این طرح اعلام شود، رئیس کانون سردفترداران ازدواج و طلاق در بیانیه اعلام کرد که اجرای طرح جدید به منظور اجرای منویات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت صورت گرفته است. شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی و معاون حسن روحانی، نیز این طرح را امری بجا و مدبرانه خواند و به خبرگزاری ایسنا گفت که عملیاتی شدن این روش میتواند در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر باشد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، در مورد دلیل ارائه و اجرای این طرح میگوید:
برای این کار دو هدف در نظر گرفته شده، اونطوری که کانون سردفتران اعلام کرده، یکی هدف اداری بوده و یکی هم هدف اجتماعی. هدف اداری ظاهرا این بوده که یک سقف درآمدی و سندی تعیین بشه برای هر دفترخونه و به این ترتیب درآمد و نوع سندها بین دفترخونه ها در یک استان توزیع بشه، جوری که یک دفتر بیش از اندازه درآمد نداشته باشه و یک دفتر اساسا درآمدی از این بابت نداشته باشه. برای این منظورم به این شکل ظاهرا بوده که میزان طلاق رو در یک استان اندازه گرفتن در مرکز استان و بعد این رو بین دفترخونه ها با 20% اضافه توزیع کردن. به این ترتیب به نظر میاد لحاظ اداری ظاهرا مانعی در افزایش ثبت اسناد طلاق وجود نداره، اما هدف اجتماعی که برای این منظور گفته شده جای بحث و گفتگو نداره، به دلیل اینکه تا حد زیادی مضحک هست، چون اعلام شده که به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق این کار داره انجام میشه. یعنی گویی که چون این دفترخونه ها باز بودن و شما میتونستید برید تقاضای ثبت طلاقتون رو بدید، این علت طلاق بوده و حالا اگر ما این رو محدود کنیم جلوی طلاق رو گرفتیم. خب واقعا این دیدگاه مضحکی است نسبت به مسائل اجتماعی و مسئله پیچیده‌ای مثل طلاق و اینکه فکر کنیم این جزء علل عوامل طلاق بوده و ما با این تغییر میتونیم جلوی اون علل عوامل رو بگیریم. من به نظرم میاد که اون هدف اداری هدف اصلی بوده، ولی در واقع این رو خواستن بفروشن به عنوان اینکه ما هم تابع فرمایشات رهبری هستیم و به این ترتیب در واقع وفاداری بفروشن تا حمایت به دست بیارن.
خبرگزاری تسنیم در خرداد ماه سال 98 در گزارشی از وضعیت قرمز ازدواج و طلاق در کشور خبر داده بود. بر اساس این گزارش، آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نشان دهنده شرایط نگران کننده در کشور است. بر اساس این گزارش، در سال 1387 به ازای هر 8 ازدواج یک طلاق در ایران رخ داده که در سال 1397 این عدد به 3.1 ازدواج در برابر یک طلاق کاهش یافته است. آمار طلاق در ایران به اندازه‌ای رشد کرده که در سال‌های گذشته مقام‌های مسئول از اعلام رسمی آمار طلاق هم خودداری کردند و حالا به نظر می‌رسد بخشنامه جدید هم برای کاهش دست کم ثبت رسمی طلاق در ایران صادر شده است. آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، از منظر فشار بر زنان در خانواده به این محدودیت جدید می‌پردازد و می‌گوید:
طلاق اساساً مسئله‌ای که روی اختلاف، چالش و مشکل بنا شده. یعنی شما مسئله حتی انتخاب و سلیقه فردی نیست، چون شما برای ازدواج میتونید سلیقه فردیتون رو دخالت بدین که ازدواج رو انتخاب بکنید یا نکنید. اما طلاق یک راه ناگزیر برای حل اختلافه، یعنی اون اختلاف وجه جدا نشدنی طلاق است. بنابراین هر تصمیمی که در مورد مسئله طلاق گرفته میشه، خواه ناخواه با مسئله اختلاف و مسئله مشکل گره خورده. حالا اینکه این تصمیم آیا داره برای حل اون مشکل گرفته میشه یا اینکه خودش داره به اون مشکل چیزی رو اضافه میکنه، این مسئله است. شما در هیچ جای دنیا نمیبینید که برای حل یک مشکل اون مشکل رو به مشکل دیگه‌ای پیوند بزنن. سهمیه بندی کردن ثبت طلاق به هر علتی که صورت بگیره، چه برای توزیع مثلا پرونده ها در دفاتر باشه، چه برای کاهش نرخ مسئله طلاق باشه، جلوگیری از افزایش طلاق باشه، یا هر موضوع دیگه‌ای، مشکلی بر مشکل خانواده هایی که در بحران برای پایان دادن به یک مشکل قرار دارن اضافه میکنه، برای اینکه اونها با یک مسئله جدیدی روبرو میشن که حالا کجا باید برن که طلاق بگیرن، اگر یک دفتر قبولشون نکنه این مشکل رو چجوری باید حل بکنن.
بحث بر سر ناعادلانه بودن قوانین مربوط به زنان در جمهوری اسلامی یکی از اولین موضوعاتی بود که فعالان مسائل زنان در سالهای اخیر بر آن انگشت گذاشتند و تلاش کردند تا با آموزش شروط ضمن عقد به دختران جوان کمی از بار ناعدالتی آن بکاهند. با اینکه مخالفان برابری زن و مرد در ایران نقش این آموزش‌های به گفته آنها فمینیستی را در بالا بودن آمار طلاق مؤثر می‌دانند، اما آنگونه که حسین قاضیان می‌گوید آمار طلاق در ایران به اندازه‌ای نیست که به عنوان یک دستاورد فعالیت برابری طلبانه محسوب شود.
بالا رفتن آمار طلاق می‌تونه یکی از نشانه‌های قدرتمندتر شدن زنان و رشد فردیت در میون اونها باشه، اما این باید با تحقیقات بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. ولی از طرف دیگه میشه به یک شیوه دیگه هم به این مسئله نگاه کرد. الان بیشتر نگرانی از این است که چرا طلاق در جامعه ما بالا رفته یا داره بالا میره، در حالی که اتفاقا سوال این نیست. پرسش اصلی این است که چرا با وجود همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، اخلاقی، عاطفی و جنسی که ما میدونیم در خانواده هست، میزان طلاق به اون مقدار که انتظار میره بالا نرفته. با این اوضاع احوالی که ما در خانواده ها سراغ داریم، طلاق باید بیش از اینها باشه. و وقتی نگاه بکنیم به اینکه چرا طلاق به اون اندازه که انتظار میره با توجه به این علت ها افزایش پیدا نکرده، اونجا اتفاقا متوجه محدودیت های زنان میشیم تا توانمند شدن اونها، به این معنی که زنان کماکان ناچارن در بسیار اوقات در خانواده ها بمونن و زندگی خانوادگی رو تحمل کنن، به دلیل اینکه به منابع اصلی تواناییشون دسترسی ندارن، یعنی شغل، درآمد، ثروت که به اونا استقلال اقتصادی بده، امکان داشته باشن که بعد از طلاق بتونن کار بگیرن و روابط اجتماعیشون ادامه بدن. ما میدونیم زنی که طلاق میگیره ممکنه نتونه در جای کار پیدا بکنه، در محیط های کاری همیشه به عنوان زن مطلقه شناخته میشه، هر چقدر هم سعی میکنه پنهان کنه بعضن به عنوان طعمه قلمداد میشه و محیط کار رو برای اون آزاردهنده میکنه. در میان خانواده ها و روابط اجتماعیش ممکنه تأثیر بذاره، به دلیلی که خانواده ها ممکن از دعوت اونها بعضن به مهمونی ها و گردهمایی ها خودداری بکنن، برای اینکه احساس میکنن زن مطلقه ایست که مردان خانواده ها ممکنه به اون نظر دیگری داشته باشن و به این ترتیب روابط اجتماعیش تحت تأثیر قرار میگیره. خانواده خود زن، خانواده پیشین یا خانواده اصلیش ممکن از پذیرفتن اون سر باز بزنن و همه اینا باعث میشه که اتفاقا تقاضای طلاق در میان زنان کاهش پیدا بکنه، به دلیل اینکه امکانات یک زندگی مستقل از خانواده‌ای که ازش رنج میبرن رو ندارن. بنابراین به نظرم اگه این جنبه رو در نظر بگیرید، ما با مخلوطی از توانمندی و مخلوطی از ناتوانی‌های زنان در طلاق روبرو هستیم، تا اینکه صرفا این رو یک نوع توانمندی قلمداد کنیم.
به گفته یک قاضی دادگستری، هادی اسلامی، از هر 10 قتلی که در تهران رخ می‌دهد، 6 قتل همسرکشی است. تحلیلگران معتقدند محدودیت‌های موجود در قوانین ازدواج و طلاق از عوامل گسترش خشونت در خانواده‌های ایرانی است. آسیه امینی نیز از همین تجربه خود سخن می‌گوید.
به تجربه شخصی من در کار کردن روی پرونده زنانی که احکام سنگین مجازات مثل سنگسار و اعدام داشتن در ایران، این بوده که در بسیاری از این پرونده‌ها یکی از مسائل اولیه‌ای که به خصوص زنان، چون برای مردان همیشه راه گریزی وجود داره، اگر یک زندگی براشون تحمل ناپذیره، اگر با زنشون مشکل دارن، حتی اگر سلیقه شخصیشون ادامه دادن زندگی با اون زن نیست، راه‌های دیگه‌ای در قانون براشون در نظر گرفته شده. اما زن یا باید با یک مرد تیر بکنه زندگی مشترکش رو، یا به اون پایان بده، و اگر این پایان دادن امکان پذیر نباشه، در واقع شرایط مهیا میشه برای متاسفانه افتادن به دام خیلی از راههایی که ممکنه منجر به جرایم کیفری، همسرکشی، فرار از خانه و بسیاری از مسائل دیگه باشه. یعنی قانون که ماهیتاً باید جلوی جرم رو بگیره، اینجا داره شرایط رو جوری فراهم میکنه که جرم بتونه اتفاق بیفته. سوق داده میشن افراد به سمت خشونت یا به سمت جرایم. بنابراین من فکر میکنم که هر دلیلی برای اتخاذ این تصمیم وجود داشته باشه، تصمیمی هست که هم به ضرر افراد به خصوص زنان و هم به ضرر جامعه هست و ما رو با مشکلات بیشتری در آینده مواجه خواهد کرد.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.